همتون خدا نگهدار. علی دازدایی هستم از شهرستان کاشان منطقه لتور. خدا نگهدار.
چی شده اصلا؟ داشتین چیزی میگفتن؟
شما یه پیام بخورید الان. درست
میشه، الان درست میشه.
بفرمایید یه پیام بخورید.
آقای مهدی رامشکی پیام دادن، آقای رسول فهیمی پیام دادن.
بله.
بعد عرض شد خدمت شما از استان کرمان یه خانواده یک جا پیام دادن،
اینو
همشون نوشتن. بله. خواستن دیگه اسراف نشه دیگه، همه با هم دیگه اسمشون نوشتن توی پیام.
آقا این عطشان یعنی
آقا
کلی عوامل برنامه بسیار زیبای صبح ای با شما به لحظه کاشو میخوام بگم دست همه ایدی درد نکنه دیمه دیگه هم به خدا باعث لذت و باعث سرافرازی ما کاشونی ها مرسن دیگه ما لطریه شده دیمه دیگه هم ما صفا میکنیم با صفای شما. خیلی ببینید ممنون از همه تون. خدا نگهدار. علی دازدایی هستم از شهرستان کاشان منطقه لتور. خدا نگهدار.
آسته داد دکنم بگو هم عطسا یعنی چی چی هست؟
ای بابا
با شنگون من سینوسام چر کرد انقدر عطسا اینو برای تو توضیح دارم.
پیام داریم، پیام
که خیلی پیام داریم. یه پیام جالبی که چند بارم تکرار شده این بود که گفتن من دوست دارم شادی هامو
بله
با دوستانی که رفتند از جمع ما، از خانواده صبح جمعه جدا شدن، اسیر خاک شدن، با اونها تقسیم کنم، یعنی یادی بکنیم از این عزیزان،
مخصوصا
نام بردن از سرکار خانم ناظریان، استاد شهنا ناظریان
که
طی روزهای گذشته مرحوم شدن، روحشون شاد. این صدا پیشه
برنامه جمعه این هفته یک بخش بسیار ویژه در مورد ایشون داریم که امیدوارم
لحظه ها تو بدون قدره لحظه ها تو به خدا این روز و شب آور نمیگرده میبازه اونی که پی قصه میگرده کجایی جونم قصه رو بکن یه لحظه عمر رو صرف دل کن تو دلت پاکه مثل یک تنگ بالوره تو که شادی خونه یه دل چشمه یه نوره بس دیگه این ماتم خدا بس دیگه این عزا گرفتن نه یا فرید خدا روزی واسه قصه خوردن زندگی یه توی معجز است که خدا هدیه داده تلفش نکن نه یا فرید خدا روزی واسه قصه خوردن چی میشه که باشی همیشه شاد و خندون نبینم چشاتا یه یونو پری میشون هر روز واسه تا یه فرصت جدیده هر روز خدا پر نور امیده شادی پرنده ها رو کشادن حتی با چند تا ارزن چه حیفه حوصه داشته باشی واسه چیزایی که نمیردن چرا فکر کردی یادت چون شب یاد از همون شادی دو چند روزی با ما مثل این آهن دنیا کوتاهه نجومی نیمی آخر راهه نداری حقی واسه یه گفتن به غیر از اینه
خیلی تشکر میکنم از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودین. نمیشه قبل از اینکه بیایم داخل استودیو شما صداتون رو صاف بکنی؟ بله. حتما تا میکروفون
بازه خیلی یه ها اومدیم من نفهمیدم چی شده. خانم رفی میخواییم یه تشکری هم داشته باشیم از همکارانمون در این برنامه که حالا پشت میکروفون نیستن ولی خیلی زحمت کشیدن.
بله خانم شیوا آقا جانیان.
بله بله صدا بردار خود برنامه هرچی خرید اینترنتی داشتن در طول این برنامه انجام دادن.
بابا اذیتشون نکنین دیگه کلا بچه ها اذیت میکنن شیوا جان شما ناراحت نشید. از آقای مصطفی طالبیان خیلی تشکر میکنیم که پاسخگوی شما شنوندگان عزیز بودن هم که در کنارشون بودیم در فضای مجازی پاسخگوی شما هستن عطسان صبح جمعه. بله
عطسان هم داریم
عافیت باشه.
همین که این عطسان شما امروز فهمیدی
شما خیلی ممنون که امروز اومدی واقعا
خیلی ممنون میشه با جمع بیا.
بله بله راستی که یادتون
از شما هم ممنونیم
خیلی ممنون
آقای منفرد
تشکر میکنیم آقای لبی من دارم صحبت میکنم.
نه خب ببینید آقای منفرد من باید هی صدا بکنم تا 5 دقیقه بعد به خداحافظی برنامه برسیم.
عجب
بله اینجوریه
بریم برای خداحافظی و صحبت های پایانی آقای منفرد.
سلام علیکم
آقای منفرد. آقای منفرد ببخش آقای منفرد خونه هست
کلام آخر
بفرمید آقای منفرد.
حالا شما بگیه من خندم میاده.
بله آقای راسخ بفرمایید.
بله خیلی خوشحالم که امروزم در خدمت شما و مردم هستم.
شما خود واقعی اصفهانیه؟
نه
آچه بلاته اسفانی گفتی. بله خیلی خوشحالم که در خیلی
آقای لبی
بله
نمیتونی کسی رو اذیت نکنی. نه
نه نه من واقعا هدفم فقط مسخره کردنه.
بله متوجه بله. من فقط میخواستم بگم که هر فرصتی که پیدا میکنید مهربون باشید.
ببینیم با شما
برنامه رو جمع کردم با کلام آخر.
آخر راحت برای ایشون راحته چون اکثر خوابه.
آقای لبی خدا نگهدار.
بله و فرصت کم گیرش میاد.
منم عرض سلام دارم.
ای بابا نقدم خدا بزن بشنگول
آه سلام
علیکم. یه دقیقه
ثانیه آقای منفردم بیاد.
بله بله خیلی
مرسی
روز خوبی بود در کنار شما عزیزان و ممنونم که مردم عزیزم ما رو دنبال میکنن.
سلام
ان شاءالله که باز هم بتونیم هفته های آینده ما های آینده باز هم بیاد. ان شاء الله
ان شاء الله سلامت باشین دوستان در فضای مجازی ما رو حتما همراهی بفرمایید. عطسای صبح جمعه 9 صبح جمعه ما برمیگردیم. خدا حافظ مراقب خودتون باشین.
خدا
نگهدار.
Thank you. تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
آمد بهار جان ها، شاخ تر به رقصا، چون یوسف اندر آمد مصر و شکر به رقصا. ای شاه عشق برور، مانند شیر مادر، ای شیر جوش در راه، جان پدر به رقصا. آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، از پا و سر بریدی بی پا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا. تاجداران در چرخ او چو باران، آنجا قبات چه باشد، ای خوش کمر به رقصا. در دست جام باده، آمد با تن پیاده، گردیسی تو ماده، زاد شاه نر به رقصا. آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، از پا و سر بریدی بی پا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، از پا و سر بریدی بی پا و سر به رقصا، ای خوش کمر.
ایران، فراگیرترین صدای مردم ایران در هر جای ایران و جهان همراه شماست. در راستای پوشش سراسری رادیو ایران با همت تلاشگران فنی، همگامسازی سیگنال صورت گرفت تا صدای ایران رساوتر از همیشه باشد. ردیف 558 کیلوهرتز،
موج اف ام،
ردیف 90 مگاهرتز. با 162 تماس بگیرید و وضعیت صدای رادیو ایران را اطلاع دهید. ای صدای ماندگار و جاودان، بحر ایران در جهان تابان بماند.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین، روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن، رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام، ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
بحث روز.
بررسی سیاسی و اجتماعی هفته
در برنامه
بحث روز،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند قادر متعال، امروز چهارشنبه 14 اردیبهشت ماه 1401 هست. ایام عید سعید فطر رو تبریک میگم به همه عزیزان شنونده برنامه. برنامه دیگری از مجموعه برنامه های بحث روز رو به شما تقدیم میکنیم. امروز در مورد بسته راهبردها و سیاست های بخش بانکی میخوایم صحبت کنیم، موضوعی که فکر میکنم مورد قبول و توجه شنوندگان عزیز قرار بگیره. خانم عبدالوند همکار خوب بنده هم در استودیو هستم، بهتون سلام میکنم. عیدتون مبارک باشه.
عید شما مبارک باشه. سلام میکنم به شنوندگان عزیز برنامه بسته روز، امیدوارم که طاعتشون قبول باشه. خیلی خوشحالیم که در این روزهای شاد در خدمتشون هستیم. آقای قربانی، سوال پیامکی ما شنوندگان عزیز اینه که به نظر شما در چه صورتی سیاست‌های بخش بانکی وزارت اقتصاد موفق به کاهش تورم خواهد شد؟ اجرای کامل این طرح و خروج کامل بانک‌ها از معاملات طلا، سکه، مسکن، مستن راه‌های دور زدن توسط بانک‌ها برای ماندن در این معاملات به عنوان واسطه‌گری،
بله،
ایجاد تسهیلاتی از طرف دولت که بانک‌ها را به سمت بازار سرمایه و تولید هدایت کند. این سه گزینه هست و 3900 هم سامانه پیامکی ماست. هر گونه سوالی هم داشتن میتونن مطرح کنن. آقای قربانی، ضمناً رؤسای بانک ها و دوستانی که در حیطه بانکی همکار میکنن میتونن که با برنامه ما تماس بگیرن، بله، نظراتشون رو در این حیطه مطرح بکنن.
خیلی متشکرم. اطمان ایام تعطیلات هم هست، فکر میکنم شنوندگان برنامه بتونن خوب استفاده کنن از این موضوع بسیار مهم. یک فرصت کوتاه رو میگیریم، برمیگردیم با معرفی مهمان عزیز در استودیو. موضوع خوبی رو خواهیم داشت امروز. خب، ساعت 11:48 و 30 ثانیه است. وزارت اقتصاد و دارایی در روزهای اخیر بسته راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی رو رونمایی کرد. بسته‌ای که بر اساس اون بانک‌ها و مؤسسات بانکی و مالی از هر گونه سرمایه‌گذاری در زمینه ارز و طلا و سکه و املاک و مستغلات منع شدند. به هر حال این موضوع بسیار مهم هست، هم به لحاظ اقتصادی، هم به لحاظ اینکه سرمایه بانک‌ها رو به سمت هدایت می‌کنه، به سمت در واقع بخش تولید. آقای دکتر علی عبدی‌زاده، رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری مجموعه نخبگان، مهمان حاضر در استودیو هستند که باشون این موضوع رو می‌خوایم مطرح کنیم. آقای دکتر، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت جناب علی، همکاران محترمتون و بینندگان شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، با دولت 13 بعد از اینکه در حوزه اقتصاد به ویژه مبادرت کرد به انتشار اسامی بدهکاران بزرگ بانکی که به هر حال یک موضوع خیلی مهم به شمار اومد و فکر می‌کنم تأثیرات خوبی هم داشته، این بار 26 راهبرد بانکی رو در حوزه بانکی در واقع رونمایی کرد. میخوام به عنوان اولین سوال بپرسم، شاید شنوندگان سوالشون این باشه که اصولا این بسته ها چه هست و چه هدفی رو دنبال میکنه، یک کلیتی رو بفرمایید، بعد سوالات جزئی تر رو هم از شما خواهم پرسید.
بله، خواهش میکنم. ببینید، خب دولت یک سندی تدوین کرده بود، دولت 13 و دولت جدید، مبنی بر سند تحول دولت که ذیل این سند وزارت اقتصاد دارایی در هفته جاری سند راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی را به بخش به بانک‌های دولتی ابلاغ کردند که با این بسته چند هدف اصلی رو در واقع دنبال می‌کردند که این اهداف از جمله هدایت تحصیلات و تأمین مالی به سمت تولید، انضباط مالی و اصلاح ساختار بانکی بوده. در واقع هدف وزارت اقتصاد مشتمل بر این اهداف بوده و من فکر میکنم که در صورت اجرای این سند ما میتونیم که خروجی خوبی از این سند رو داشته باشیم.
به رویکردهای فناوران هم تاکید شده بود و هم خود تنظیمی نظام بانکی در
باشه. بله ببینید، ما اساسا خب ابتدا به ساکین خدمتتون عرض بکنم که ما در چند سال گذشته خب خیلی زیاد در مورد اصلاح ساختار نظام بانکی صحبت کردیم و در واقع ما به دنبال این بودیم که بانک ها به دنبال فلسفه وجودی و ذاتی خودشون برن که ارائه خدمات هستش و در واقع از بنگاهداری فاصله بگیرن.
بله.
و لذا ما یکی از دلایلی که از این موضوع فاصله گرفتیم همین حضور بانک ها و رشد بنگاه‌های اقتصادی بوده که اونها رو از اون هدف دور کرده. حالا اینکه چرا به سمت ارائه خدمات فناورانه نرفتن، دلیل اصلیش همون حضور بانک ها در حوزه بنگاهداری بوده و وزارت اقتصاد یکی از به قول معروف اهدافی که در این دور دنبال میکنه همین هستش که ما بیاییم بانک ها رو از بنگاهداری در واقع منع بکنیم و به سمت ارائه خدمات ببریم که یکی از این موضوعات در واقع ارائه خدمات فناورانه و نوین بانکی هستش که ما در دنیا میبینیم که در دو دهه اخیر این مسئله بسیار تأثیرگذار بوده در حوزه بانکی و ما از این منظر بسیار عقب موندیم.
بسیار خوب آقای دکتر، اگه مشخصا بخوایم بیایم روی موضوعی که این روزها ذهن جامعه رو هم به خودش مشغول کرده، در مصوبه اخیر و بخشنامه اخیر بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی در واقع منع شدن از سرمایه گذاری در زمینه ارز، طلا، سکه، املاک و مستغلات و شبیه این. بفرمایید که اصولا نقش بانک ها در بازارهایی مثل طلا و سکه و مسکن چیه و در 10 سال اخیر چه تأثیری رو بر این بازارها داشتن؟ یعنی حضور بانک ها که شما هم میگید در واقع خارج از در واقع سیاست های کلی نظام هم بوده و شاید قبلا باید پیشگیری میشد.
بله خواهش. ببینید در بند اول این سند ذیل راهبردهای هدایت اعتبار اعلام کردند که هر گونه سرمایه گذاری مؤسسه اعتباری در زمینه ارز، طلا، سکه، املاک مستغلات از جمله خرید زمین، خرید و ساخت مجتمعهای تجاری، اداری و مراکز خرید به طریقی غیر از تملیک با هدف تسویه تحصیلات اعطایی، اما از مستقیم توسط مؤسسه اعتباری یا غیر مستقیم از طریق واحدهای تابع مؤسسه اعتباری ممنوع است. خب در واقع وزارت اقتصاد با این به قول معروف راه برد دو هدف رو دنبال می کرده و در اول کاهش سفته‌بازی و تقاضای کاذب با هدف نوسانگیری در این بازارها که خروجی اون کاهش نوسانات و ایجاد تعادل در بازار هدفه.
بله.
نکته اول. نکته دوم اینی که افزایش توان تحصیلاتی بانک ها نسبت به اجرای تکالیف اسناد بالادستی و هدایت اعتبار به بخش تولید خواهد بود.
بله.
این دو نکته بسیار مهم و اساسی است که در این بند ما میتونیم استخراج بکنیم که من به نظرم میرسه، بازم دارم عرض میکنم خدمتون، که میبایستی که بانک ها طبق نکته‌ای که وزیر اقتصاد در روزی که این سند رو ابلاغ کردن و فرمودن که بانک ها باید هر 2-3 ماه یک بار گزارش عملکرد اجرای این سند رو به وزارت اقتصاد اعلام بکنن و از این حیث ما میتونیم یک ارزیابی دقیقی رو در ماه‌های آتی از این وضعیت داشته باشیم. حالا چرا وزیر اقتصاد در واقع این بند رو در حوزه راهبردهای این سند اعلام کردن؟ ببینید ما در 4 سال گذشته شاهد نوسانات بسیار شدیدی در این حوزه بودیم، در این بازارها، بازار املاک و مستغلات، بازار ارز، بازار طلا و بازار سکه. من یه سری اعداد بدم خدمتون. ببینید ما در 4 سال گذشته نرخ ارز 8 برابر شده، و در واقع ما چطور میتونیم که این افزایش رو با نرخ تورم بیم یک محاسبه بکنیم، در حالی که نرخ تورم ما میانگین نرخ 40% رو تجربه کرده در 4 سال بله. گذشته، و این به ما نشون میده که تقاضای سفت بازانه و تقاضای کاذب در این بازار بسیار زیاد بوده.
و چقدر بانک ها در این روند مؤثر بودن آقای؟
عرض میکنم خدمتون که ما یکی از دلایل اصلی این رشد قیمت هایی که نامتعارف بوده رو حضور تقاضای سفته بازی میدونیم، که بانک ها بزرگترین عامل در همین بخش تقاضای سفته بازانه بوده.
آماری هم دارید شما؟
ببینید آمار دقیق نیست، به دلیل همین که صورت‌های مالی بانک‌ها دقیقاً به صورت دقیق و ریز در سال‌های گذشته ما دیدیم اصلا منتشر نشده، تا اینکه جناب آقای دکتر خاندوزی در سال گذشته تکلیف کردن که بانک‌ها بیان صورت‌های مالیشون رو منتشر بکنن، که انشالله این رویه ادامه داشته باشه، ما بتونیم تحلیل دقیق داشته باشیم.
برخی کارشناسان معتقدن که توی 10 سال اخیر بانک‌ها، حالا من شکل ساده‌تر در واقع تحلیل جناب عالی رو عرض میکنم و میخوام حالا کمی مصداقی تر وارد بحث بشیم، در 10 سال اخیر خیلی از بانک ها با اخذ سپرده های مردم در واقع با نرخ، در واقع میخوام بگم که با اخذ سپرده های مردم با نرخ رقابتی و حتی خارج از اونچه که ضوابط شورای پول و اعتبار تاکید کرده، منابع خودشون رو آوردن در بازار سکه و طلا و ارز و مسکن سرمایه گذاری کردن. حالا سوال اینه که یعنی در 50% دارایی های بانک ها اومده و سرمایه هاشون تو این بخشی که اشاره شد، تأثیرات اقتصادی کلان این موضوع چیه؟
ببینید جمال قربانی، نکته‌ای که در این بین وجود داره اینه که بانک یکی از وظایفش واسطه‌گری بین سپرده‌گذار و گیرنده تسهیلاته، یعنی یکی از خدماتی که ارائه میده. حالا شما وقتی که داری سپرده‌گیری می‌کنی و اون رو با نرخ مسبب شورای پول اعتبار داری اون نرخ بهره رو محاسبه میکنی، خب شما به عنوان وقتی که تفکر یک تفکر نه ارائه خدمات هست و در واقع یک تفکری است برپایی بنگاهداری است به دنبال حداکثر کردن سود خودت میری،
یعنی اصلا در چارچوب در واقع ماموریت های نظام بانکی
دقیقاً. و لذا وقتی که ما میبینیم که نرخ بهره ما نرخ بهره منفی، نرخ بهره حقیقی ما منفی است، یعنی اینکه فاصله معناداری بین نرخ بهره و نرخ تورم وجود داره، درسته. بانک ها به سمت بازارها و بخش های غیر مولد میرن، مثلا این بازارهایی که
آقای دکتر اجازه بدید، آقای دکتر زنگنه اقتصاددان هم روی خط ارتباطی برنامه هستن، بهشون سلام میکنم. آقای دکتر زنگنه خوش آمدید، روی خط برنامه بحث روز هستید، بهتون سلام میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما، میهمان محترم برنامه و شنوندگان عزیز که این موضوع رو دنبال میکنن، آرزو بهروزی برای همه هموطنان عزیز دارم.
متشکرم. آقای دکتر عبدیزاده صحبت میکنیم در مورد در واقع این بسته جدید اقتصادی که دولت اعلام کرده، با توجه به اینکه آمارها نشان میده حدود 50% دارایی بانک ها در حوزه های غیر از مأموریت خودشون هزینه شده و در اون عرصه رقابت میکنن، تأثیرات اقتصادی این رو بفرمایید و چگونه باید جلوگیری کرد از این روند؟
جناب قربانی، من امتداد دیدم صحبت های دکتر عبدالزاده رو، به نکته درستی ایشون اشاره کردن، یعنی زمانی که شما نرخ بهره حقیقی منفی رو در اقتصاد دارید، بانک ها نه به عنوان بنگاه های بنگاه‌های تأمین مالی کننده تبدیل میشن، بلکه تقاضا برای تسهیلات در کشور افزایش پیدا میکنه، بانک ها به نوعی اعطای تسهیلات به مرحله اعطای مزیت یا اعطای رانت تلقی میشه، متوجه؟ چون در شرط فعلی در اقتصاد برنده بازی سپرده‌گذار تسهیلات گیرنده افرادی هستن، یعنی بازی برد و باخته، یعنی افرادی برنده هستن که بتوانند به شکلی و شیوهی به منابع ارزان قیمت نظام بانکی دست پیدا بکنن. حالا نکته ای که وجود داره، بانک به عنوان یک مؤسسه انتفاعی، به عنوان یک بنگاهی که به دنبال سودی است، وقتی میدانند که نرخ مؤثر تسهیلاتش به مراتب از نرخ تورم پایین تر هست، خب میگه که چرا خب من خودم از این منابع استفاده نکنم، تحت عنوان شرکت های اقماری، شرکت های وابسته یا سرمایه گذاری در زمینه هایی که مرتبط با فعالیتش نیست.
درسته.
این میشه یعنی دلیل و پایه این که بانک ها به این صرافت میفتن که منابع رو خودشون حالا در بازارهایی که ما الان میتونیم بگیم بازارهای موازی یا شکلی که بازارهایی